بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ورحمة الله على أعدائه أجمعين. صحبت در حجیت اجماع از حیث نقل سبب بود. فرمودند که از این جهت عده فرمودند اجماع حجت است، نهایت اگر سبب تام و تمام بود برای منقول علیه رأی معصوم کشف می شود، و اگر جزء سبب بود تکمیل می کند سبب را. بعد به اینجا رسیدیم که این قلت در حجیت خبر ثمره شرعیه لازمه، یا باید حکم شرعی باشد یا اثر شرعی، و در نقل سبب که نه حکم است این سبب که اقوال علماست و نه اثر شرعی است، جواب داده شد که قبلا گفته شد که مدلول التزامی هم حجت است، یعنی خود این سبب اگرچه خودش حکم و اثر شرعی نیست، اما لازمش که قول معصوم باشد طبیعی است که حکم شرعی است. حالا این قلت امروز، این قلت که این که سبب اگرچه خودش حکم شرعی نیست ولی مدلول التزامیش حکم شرعی هست، این در صورت تمام است که این سبب که اقوال علما هست در نظر منقول الیه سبب تام و تمام باشد، و اما اگر سبب ناقص باشد این سبب ناقص نه خودش حکم شرعی است و نه مدلول التزامی دارد که حکم شرعی باشد. پس این فرمایش در جایی که اقوال علما سبب ناقص باشد تمام نیست. از این اشکال هم مرحوم آقای فاضل جواب دادن و هم مرحوم آخوند. تبیان جلد سوم صفحه 141 جوابی که شون داده اینه که در هر دو صورت چه سبب تام باشد و چه ناقص مدلول التزامی دارد که همون رأی معصوم علیه السلام باشد. پس ادله حجیت خبر شاملش هست، نهایت فرقش اینه که اگر سبب تام باشد مدلول التزامی فعلی است، یعنی بالفعل با همین سبب تام رأی امام ثابت می شود، و اگر ناقص باشد سبب مثلا 600 نفره و اون چه ناقل نقل می کند 500 نفر از قول علماست، اگر ناقص باشد مدلول التزامی شرطی است به این معنا که مدلول التزامی ثابت می شود به شرط این که اون 100 نفر دیگر را منقول الی ذمیمه کند به این 500 نفر. پس اگر سبب کامل باشد مدلول التزامی بالفعل ثابت میشه، فعلی است، و اگر ناقص باشد شرطی است، یعنی به شرط اینکه 100 نفر دیگر ذمیمه بشود ثابت میشه. و این مقدار هم که مدلول التزامی شرطی باشد کافی است برای شمول ادله حجیت خبر این نقل سبب را، چون با همین مقدار از لغویت خارج میشه، یعنی حجیتش دیگر لغو نیست، اثر دارد، نهاد اثر شرطی، از لغویت که خارج شد ادله حجیت خبر شامل. این جوابی که تبیان داده. مرحوم آخوند در مقام جواب قیاس می کنند ما نحن فیه را، کفایت جلد دوم صفحه 74، عبارتشون اینه: و لا تفاوت فی اعتبار الخبر بین ما کان المخبر به تمامه او ما له دخل فیه و بهی قوامه، در این که سبب ثابت می شود تفاوتی نیست بین این که مخبر به، یعنی اون اقوال علما که ناقل اجماع میده اجماعن و مرادش 500 نفره مثلا، این اقوال علما بشه مخبر به که مدلول مطابقی هست، تفاوتی نیست در اعتبار این خبر بین این که این مدلول مطابقی که اقوال علما هست تمام سبب باشد او ما له دخل فیه و بهی قوامه، یا دخیل در سبب باشد و قوام سبب به او باشد. سبب 600 نفرن، مخبرون به ما 500 نفره، باز مخبرون به اگرچه تمام سبب نیست ولی دخالت دارد در تمامیت این سبب، نظیر همون فرمایشی که تبیان فرمودن. بعد مرحوم آخون یه شاهدی هم بیان میکنن و در واقع قیاس میکنن این ما نحن فیه را به جایی که بعضی از روات گذشته بر نقل قول امام بعضی خصوصیات رو هم بیان میکنن، مثل این که میگه این راوی فرض این که زراط ابن اعینه، در زمینی که قول امام را نقل می کند اگر راوی که نقل می کند فلانی هست، خب او هم ثابت میشه. بیان مرحوم آخونیه در قیاسش: میفرمان کما یشهد به، یعنی به این که سبب اگر جزء السبب هم باشه ثابت میشه، یشهد به حجیته بلا ریبن فی تعیین حال سائل و خصوصیت قضیت الواقعیه، قضیت الواقعه المسئول عنها و غیر ذلک مما له دخل فی تعیین مرامه من کلامه. بفرمایند شاهد این که در ما نحن فی سبب اگر ناقص هم بود ثابت میشه، و حجت اینه که یشهد به حجیت اون خبر بلا ریبن در تعیین حال سائل، که اگر چنانچه راوی که خبر رو نقل می کند در ضمن خبر گفت که این سائل مثلا اهل مدینه هست و تعیین این که سائل اهل مدینه هست در فهم فرمایش امام مؤثر است. مثال میزنه آقون به این که ظاهرن مشکلی مثال میزند، فرض که این سائل از امام سوال میکند که مثلا رتل چقدره، فرض که این که چند کیلوس مثلا یا چند گرمه، بعد راوی در امام جوابی میده رتلم رتل مردم مدینه با مردم عراق فرق میکرده، فرق داشته، کم زیاد بوده. بعد اون وقت راوی در وقت نقل میگه این سائل اهل مدینه بود و این سوال رو کرد. خب این که سائل اهل مدینه بود در جواب ایران امام دخالت داره. اگر نمیگفت اهل مدینه بود معلوم نبود مراد به این رتل چند کیلوی هم، مثلا رتل مردم مدینه است یا مردم کوفه. ولی وقت سائل گفت که راوی گفت که این سائل اهل مدینه بود، طبیعی است که اهل مدینه از رتل خود مدینه سوال میکند و جواب امامم نازل به رتل مردم مدینه خواهد بود، پس قهرن جواب روشن میشه. پس با بیان این که سائل اهل مدینه بود خود این حکم شرعی نیست، اثر شرعی هم نداره، اما در فهم کلام امام دخیله. لذا این که سائل اهل مدینه بود این مطلب هم ثابت میشه، چون مؤثر در فهم فرمایش امام. یا خود این که قضیهی که واقع شده اون وقت مثلا را داره سوال میکنه، میگن مثل این که از امام سوال شد که تعویض رتب به عرض کنم که بله به تمر، بله رتب به تمر چه خصوصی، درست یا درست نیست؟ خب بعد اون وقت امام فرمودن که این خشک می شود یا خوش نمی شود، این که خوش می شود یا خوش نمی شود، یا ارسال گفت که این خشک می شود و کمتر می شود، این موضوع روشن کرد که رطب خرمای تازه هست و تمر مثلا خرمای خشکه. اگر این سال زمین من می شد طرف نمی فهمید که حکم امام چیه، تعویض رطب به تمر، خب هر دو خرما هست، ولی وقت گفت ولی خشک میشود مثلا رطبش باید خشک میشه، معلوم شد که رطب خرمای تازه است و تمر خرمای خشک و به همین جهت سال شده. این خصوصیت هم که اگر خشک بشه کم میشود، اینم با همین خبر ثابت میشه. با یکی که خشک میشود حکم شرعی نیست، اثر شرعی هم نداره، اما در فهم بلاغین امام و جوامع هم دخالت داره، این هم ثابت میشه. پس بنابراین همون جوری که این خصوصیات ثابت میشوند با اینکه خودشون نه اثر شرعی هستن و نه حکم شرعی هستن اما دخالت دارن فعل جمله در فهم کلام امام، مانعانه از همین قبیله ما نحن فیهم، اگرچه اقوال علما خودش حکم شرعی نیست اما دخالت دارد در فهم رأی امام، چون دخالت دارد پس همین مقدار کافیست برای این که اگر حجت باشد حجتش لغو نیست، اثر شرعی دارد و اثرش همین دخالت. بعدم می فرمان که یا مثل این که مثلا راوی بگه که این اشارم شد، این زراریی که خبر رو نقل کرده از زرارت ابن اعین است، خب با قول راوی ثابت میشه که ابن اعین بوده نه اون زراری دیگر. پس کما این که این خصوصیات سائل یا تعیین سائل یا خصوصیات قضیه با اینکه هیچ کدام حکم شرعی نیستن اما چون دخیلن در فهم قول امام، اینا هم ثابت می شود و ادله حجیت اونا هم شامل می شود، مانعانه به مذهن غریب اقوال علما ولو خودش حکم شرعی نیست اما چون دخالت دارد در کشف رأی امام، پس ادله حجیت خبر شامل نقل سبب هم خواهد بود. و اورد علال کفایه، منتقا جلد چهارم صفحه 241، بر این شاهدی که مرحوم آخوند بیان فرمودن و قیاس کردن ما نحن فی را به تعیین اون رتل مدینه و خصوصیت قضیه و امثال اینا، منطقه اشکال کرده. می‌فرماید این قیاس قیاس معل فارغه، یعنی این مواردی که شما بیان کردید مثل تعیین رتل و خصوصیت قضیه و تعیین زراع ابن اعین، اینا درسته، ادله حجیت خبر اونا را اثبات می‌کند، چون اینا دخیلن در فهم قول امام. اما در مانحنفی اینجوری نیست، چه این که در مانحنفی مدلول مطابقیه که ناقل اجماع میگه اجماعن، مدلول مطابقی همون اجماع قول علما، این که اثر شرعی نیست. مدلول التزامیش هم که کشف رأی امام باشه، اون با ملازمه ثابت شده، ان حسن و ان تشرفن که رد شد داخل در اون سواج بعدیه، یا قاعده لطف یا ملازمه عادیه یا ملازمه اتفاقیه، سه قسم بود، هر سه ملازمه بود، نادیه که عقلی، یکی عادیه که اتفاقی. اینجا خود مدلول مطابقی این نقل اجماع که قول علماست که حکم شرعی نیست، مدلول التزامیش که این نقل قول علما به حکم قاضی لطف یا ملازمه اتفاقیه یا عادیه کاشف از زعی معصومه، اونم که ادله حجت شاملش نیست. چرا؟ چون ملازمه ان حدسن هست نه ان حسین و ادله حجت خبر، خبر ان حسین رو شامل میشه نه خبر ان حدسین را. پس بنابراین قیاس کردن شما اون چند موردی که بیان کردید به ما نحن فی قیاس درستی نیست. اینم بیان منطقه اشکالشون و کفایت. عرض کنم که ولی خب این بیان منطقه میشه بهش خدشه کرد. اولا مرحوم آخون که قیاس کردن ما نحن فی را اون دو سه مورد، این قیاس مخصوص جایی بود که مخبرون به ما که مدلول مطابقی این اجماع بود، همون قول علماست، این جزء سبب باشد و من قولون الی ملازمه نمی بیند بین این مدلول مطابقی با رأی امام. کلام امام اینجاست که مدلول مطابقی که اقوال علماست که ناقل اجماع بیان می کند سبب تام نیست، جزء سببه و من قولون الیل هم ملازمه نمی بیند بین این سبب با قول امام. اصلا بحث مرحوم آخون اینجاست. شاهد این که بحث کفایه اینجاست فرمایش مرحوم آخون در همون که جلد دوم صفحه 73 عبارت کفایه اینه: و الا لم یکن مثله فل اعتبار من جهت الحکایت و اما من جهت نقل السبب این و الا لم یکن مثله، مثله به اون با خبر برمیگرده، و الا لم یکن مثل اون خبر در اعتبار از جهت حکایت، یعنی از جهت حکایت از رأی امام علیه السلام، و اما از جهت نقل سبب تا به آخر. و وقت این و الا که فرمودن و الا لم یکن مثلو، یعنی اگر منقولون الی ملازمه نمی بیند بین این سبب با رأی امام، و الا لم یکن مثلو، یعنی اگر در نظر منقولون الی ملازمه نیست، این نقل اجماع مثل اون خبر نیست. به چه دلیل میگیم این و الا معناش اینه که اگر ملازمه نمیبیند؟ به دلیل اینه که قبل از این بیان کلامشون مطلبی بود که الا به اونجا برمیگردد، یعنی اگر ملازمه نبود. و همچنین در صفحه 74 کفایه یک صفحه بعد عبارت کفایه اینه: ولا تفاوت، بعد اینجا میرسن، بین ما کان المخبرون به تمامه، این تمام السبب، او ما له دخل فیه در سبب. پس نتیجه این شد که مرحوم آخون در این دو سه عبارتشون می فرمان اگر منقولون ملازمه ندید، اینجاست که می فرمان از حیث نقل قول امام مثل خبر نیست. و اما از حیث سبب وقت ادامه بدن که جزء سبب است و یا کل اضافه که بعد ادامه پیدا. پس خود مرحوم آخوند بحثشون در جایی است که ملازمه در کار نباشد به نظر من قلون اله. این اولا و ثانیا، دیگه ثانیا روشن‌تر از اولا. ثانیا غرض از این که در جلسه قبل گفتیم مخبرون به باید یا حکم شرعی باشد و یا اگر موضوع است اثر شرعی داشته باشد تا ادله حجت خبر شاملش باشد. غرض از این شرط اینه که حجیت این خبر از نقویت خارج بشه، که اگر شارع فرمود این خبر حجته، این تعبد ما به حجیت لغو نباشد. برای که لغو نباشد آقایون میگن باید خبر یا خودش حکم شرعی باشد یا دارای حکم شرعی باشد. و مدلول مطابقی که ناقل اجماع نقل می کند کمون اقوال علما باشد. اگرچه در نظر من قولون الی تمام السبب نیست، ولی دخیل در حکم هست، به این که اگر اون من قولون الی زنیمه کرد چند نفر دیگه از اقوال علما را با اون چه براش ناقل اجماع بیان کرده، خب لا محال اثر دارد. پس همین مقدار که باز این مدلول مطابقی اگرچه تمام السبب نیست اما با زنیمه 100 نفر دخالت دارد، از لغویت خارج میشه. از لغویت که خارج شد، ادله حجت خبر شاملش خواهد بود. پس بنابراین قیاس مع الفارق نیست. همونجور که ادله حجت خبر شامل این بود که سائل اهل مدینه هست، چون دخالت داشت مدینه بودن در جواب امام، اینجام اگرچه مدلول مطابقی که اقوال امام است تمام السبب نیست، اما با تکمیلش دخالت در کشف رأی امام دارد. همین مقدار کافی است که اگر گفتیم حجته از لغویت خارج بشه. اینم جوابی شد. امر سوم. بله تمام شد. خیلی اللهم صل علی محمد و آل محمد.